بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. عید نوروز امسال مصادف است با یک عید بزرگ و گرامی دیگر که عبارت است از ولادت با سعادت حضرت سامن الائمه علیه السلام، که مردم شریف ایران نسبت به این بزرگوار به خاطر قرب جوار تعلق خاطر مخصوصی دارند و شیعیان همه عالم، بلکه همه مسلمین عالم، از این جهت مردم بر مردم ایران غبطه میبرند و ایران را و به خصوص مشهد مقدس را قبله آمال خود قرار میدهند. هر دو عید بزرگ را، هم عید نوروز را که عید تازگی و تراوت و شادی زمین و زمان است، و هم این ولادت بزرگ را که عید مذهبی و دینی، عید اخلاقی و معنوی و عید تاریخی است به همه ملت شریف و عزیزمون و به ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، تبریک عرض می کنند. مخصوصاً به خانواده های معظم شهیدان عالی قدر و به جانبازان عزیز و به آزادگان و مفقودان و خانواده های اونها، که امیدواریم انشاءالله از مفقودان عزیز ما هم هرچه زودتر خبری به خانواده های اونها برسد. همچنین عید نوروز را تبریک میگویم به ملت‌های دیگری که برای عید نوروز و آغاز بهار یک اهمیتی قائل هستند و اون رو عید می‌شمارند، مثل کشورهای آسیای میانه و بعض کشورهای دیگر. امیدوارم که این سال جدید که با چنین روزی آغاز می شود برای ملت ما، سال مبارک و به معنای حقیقی کلمه سال نیکی باشد. البته مبارکی یک سال برای یک ملت فقط به جنبه های مادی اون سال نیست. جنبه های معنوی گاهی اهمیت بیشتری دارند. اگر ملتی بتواند یک تحول اخلاقی در خود به وجود بیاورد، اگر بتواند رذایل اخلاقی را از درون خود پاکسازی کند و خود را به فضائل اخلاقی آراسته بسازد، حقیقتاً برای اون ملت عید است. شاید اساساً قرار دادن اعیاد، چه اعیاد ملی و چه اعیاد دینی و مذهبی، برای ایجاد چنین تحول‌هایی در درون انسان هاست. خوشبختانه در این سالهای اخیر ملت ما از لحاظ معنوی پیشرفت‌های زیادی کردند. اقبال به معنویات، اقبال به دین، اقبال به عبادت، توجه به ذکر، به حضور، به خشوع، به نماز، به روزه و به طاعت حق و تقرب به پروردگار در بین ملت ما، به خصوص جوانهای ما، رایج و شایع شده است. تحول اخلاقی فقط این نیست. شاید بشود گفت که تحول اخلاقی برای ملت دشوارتر هم هست. به همین جهت در باب تحول اخلاقی هم مخاطب اول و مسئول اول جوانها هستند، که برای اونها همه کارها آسان‌تر است، راحت‌تر است. دلهای جوانها نورانی است، فطرت‌های اونها سالم و دست نخورده است. آلودگی اونها به زخارف دنیا، به آلودگی های دنیا، به بندهای گرانی که پول دوستی و مال دوستی و جاه طلبی و قدرت طلبی و این چیزها در انسان در پای انسان میزند در اونها خیلی کمتر است. لذا تحول اخلاقی در جوانها آسان‌تر است. البته میان سالها هم، بلکه کهن سالها هم نباید از امکان تحول اخلاقی در خودشون مایوس باشن. تحول اخلاقی یعنی اینکه انسان هر رذیلت اخلاقی، هر اخلاق زشت، هر روحیه بد و ناپسند که موجب آزار دیگران یا عقب‌موندگی خود انسان است، اون رو کنار بگذارد و به فضائل و زیبایی‌های اخلاقی خود را آراسته کند. در جامعه‌ای که حسد نباشد، بددلی نباشد، کینه نباشد، اگر کسانی صاحب فکرند، اون فکر را در راه توطئه برای دیگران و تقلب با دیگران و خودعه در کار دیگران به کار نبرند. اگر کسانی دارای سواد و معلوماتند، اون را در راه ضرر زدن به مردم و کمک کردن به دشمنان مردم به کار نبرند. بلکه همه افراد انسان در یک جامعه یک دیگر نسبت به یک دیگر خیرخواه باشند. این حداقل قضیه است. و هم کینه نورزند و هم حقد و حسد نداشته باشند. به بهای نابودی دیگران زندگی خود را سر و سامان دادن و به همه چیز دست یافتن را نخواهند. این تحول اخلاقی است. در جامعه ای که تلاش و کار و فعالیت اقتصادی با زرندوزی، زیاده طلبی، نسبت به دیگران بد عمل کردن، نسبت به محرومان بی اعتنا بودن وجود نداشته باشد، مال مردم خوردن وجود نداشته باشد، اگر خلقیات اسلامی، همون چیزهایی که در اسلام برای یک انسان فضیلت است، همون چیزهایی که به تعبیر روایات جنود عقل است، اگر در یک جامعه اینها رواج پیدا کند، مردم اهل صبر و استقامت باشند، اهل توکل باشند، اهل تواضع باشند، اهل حلم باشند، مردم نسبت به یکدیگر بدبین نباشند، مردم نسبت به احوال یکدیگر بی‌تفاوت نباشند، مردم نسبت به سرنوشت جامعه احساس مسئولیت بکنند، اگر در جامعه قناعت وجود داشته باشد، زیاده روی و اسراف و ریخت و پاش و این چیزها نباشد، اگر حرص نباشد، افزون طلبی در امور مادی نباشد، این جامعه تبدیل می شود به بهشت، به گلستان. گرفتاری امروز مردم دنیا، حتی کشورهای ثروتمند و پیشرفته، این چیزهاست. تهی‌دستی از اخلاقیات است که انسانیت را امروز در دنیا پریشان کرده. ملت ما به برکت اسلام، به برکت سنن کهن خودشون، به برکت فضائل اخلاقی که در ملت ما وجود دارد، به حمدالله مقداری از این پریشانی جهانی برکنار موندند و غالب ملت‌های مسلمان به برکت اسلام امتیازاتی را دارند. البته این به معنای این نیست که ما کمال اخلاقی داریم، نه، نقص‌های زیادی در ما هست، کمبودهای زیادی در ما وجود دارد. باید این کمبودها را جبران کنیم، اینها را برطرف کنیم. تنبلی، نومیدی، بی‌حوصلگی، بهانه‌جویی نسبت به دیگران، نسبت به انسانهای دیگر و همون خصال ناپسندی که قبلا اشاره کردم، هر کدام در ما هست، اینها را باید کنار بریزیم، دور بریزیم. این یک مبارزه است، یک مجاهدت است. جوان به طور طبیعی اهل هماورد طلبی است. بسیار خوب، هماورد مورد علاقه ما که می‌خواهیم جوان‌ها با او دست و پنجه نرم کنند، نفس اماره انسان است که انسان رو به پستی‌ها، به زشتی‌ها دعوت می‌کنه. انسان را از عروج، از تکامل باز می‌داره. جوان‌ها باید در مقابل شهواتشون، در مقابل هوس‌هاشون در مقابل همه اون انگیزه هایی که اونها رو به یک چنین رضایتی فرا می‌خوانه مقاومت کنند. جوانها در درجه اول و غیر جوانها هم همینطور بر همه واجب است. بر امثال بنده هم واجب است. بلکه بیش از دیگران. کسانی که مسئولند، کسانی که مأموریت بزرگی را بر عهده گرفتند، کسانی که تصمیم اونها، اقدام اونها، حرکت اونها، رفتار اونها فقط رفتار یک شخص نیست، بلکه رفتار یک مجموعه است، رفتار یک جامعه است، گاهی رفتار یک کشور است در چشم دیگران، باید خیلی مراقبت کنند. اونها بیش از دیگران مخاطبند به خطاب الهی و موظفند به اینکه این دعای شریف را که حول حالنا الى احسن حال را در خودشون تحقق ببخشند. عزیزان من، ملت شریف ایران، درست است که تحول را در حقیقت خدا به وجود می آورد. لذا در این دعا ما از خدا می خواهیم که حول حالنا الى احسن الحال، یعنی حال ما را تبدیل کن به بهترین حالها. اما در همه دعاها اینجور است که از سوی انسان تلاش لازم است، حرکت لازم است، همت لازم است. باید همت بگمارند در اقدام، در عمل، در خوب کردن خود. در زمینه مسائل اجتماعی هم همینجور است. امروز دوران ما، دوران بنای نوین کشور اسلامی ماست. ما باید از نو ایران رو بسازیم به همون شکلی که شایسته ملت بزرگی ایران است، به همون شکلی که اسلام از ما خواسته است که ما خانه خود و کشور خود و جامعه خود را بسازیم. بسازیم به طوری که ویرانی هایی که بر اون وارد کردند برطرف کنیم. ویرانی های جنگ، ویرانی های دوران ستمشاهی، دوران تسلط حاکمان و زمامداران فاسد و مفسد و وابسته، ویرانی های اونها رو ما باید بسازیم. ما باید از نو کشورمون رو بنا کنیم. اما فقط بنای ایران فقط به معنای ترمیم ویرانی ها نیست، بلکه باید همه چیز را که خدای متعال در این کشور به ودیعه گذاشته است، اونها را احیا کنیم، اونها را زنده کنیم، در اختیار آیندگان قرار بدیم، در اختیار نسل کنونی و نسل آینده. منابع طبیعی، منابع انسانی، امکانات اجتماعی، خیلی چیزها در اختیار ماست که باید اونها را احیا کنیم، اونها را زنده کنیم، در واقع نعم الهی را استخراج کنیم از این طبیعت نیکویی در اختیار ماست، از این میراث عظیمی که گذشتگان ما در اختیار ما گذاشتن. امیدواریم که سال جدید سالی باشد برای این گونه کارها. البته یک مسئله مهمی در اوائل امسال در مقابل مردم ماست و اون مسئله انتخابات ریاست جمهوری است. من از همه ملت ایران تقاضا میکنم که با روشندینی خود، با هوشمندی خود، با تیزبینی خود به این مسئله به صورت یک مسئله ملی و تاریخی نگاه کنند. اون رو دست کم نگیرند. البته در شروع انتخابات، به خصوص در تبلیغات، در اینکه هر کسی، هر جمعیتی گزینه‌ای دارن، کسی را می‌خواهند انتخاب کنند، او رو بر دیگران ترجیح می‌دهند. اینجا جای خطرناکی است، میدانی است برای اینکه خدای نکرده صفات بد در انسان بروز پیدا کنه. این یک خطری است در راه انتخابات که یک تجربه بزرگی است. همه با همت اما با حسن خلق، با روشنبینی، با امید، با روی خوش، با دل خوش با این قضیه مواجه بشوند. آراء زیادی رو در صندوق ها بریزند. رئیس جمهور را با رأی بالایی انشاءالله انتخاب بکنند تا دولت آینده و رئیس جمهور آینده دستشون باز باشد، بتوانند با پشتوانه عظیم آراء ملت کشور رو بسازند. و دیگران هم که در بیرون از مرزها همیشه منتظرند که یک نقص کوچکی در ملت ما ببینند، اون رو چند برابر بزرگ کنند، اونها هم مایوس بشوند از اینکه بتوانند این کار رو انجام بدهند. من امسال یک سفارشی میخواهم به همه مردم بکنم، مثل سالهای قبل که خب به حمدالله سفارش هایی که شده است مورد توجه قرار گرفته است. هم مردم توجه کردن، هم مسئولین و من توقعم از هر دوست، هم از مردم هم از مسئولین. من میخواهم به مردم عزیزمون عرض بکنم امسال همه سعی کنن در اینکه اسراف را کنار بگذارن. در زندگی های ما اسراف وجود دارد متاسفانه. اسراف یعنی تضییع نعمت الهی، یعنی نشناختن قدر نعمت الهی. البته بیشتر مخاطب ما در این سخن افراد متمکنند، افرادی که تهیدستند یا متوسطند. اینها کمتر به نظر می رسد که کمتر اسراف می کنند، اگرچه در بین اونها هم بعضا اسراف هست. اسراف در چیزهایی که به نظر کوچک می آید، اسراف در آب، در مصرف بی‌رویه آب. حالا امسال مثلا قدری بارندگی کمتر بوده است، خب اقتضا می کند که صرفه‌جویی بیشتری بشود. البته به حمد الله آینده بدی در انتظار ما نیست، همه چیز به حمد الله به فضل الهی بر طبق مصلحت ملت ایران پیش خواهد رفت. لکن ما وظیفه داریم که خودمون را بر طبق اون چی که دین از ما خواسته است، عقل سلیم از ما می طلبد، اونجور تنظیم کنیم. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در مواد غذایی، اسراف در وسایل زندگی، زیاده روی، زیاده خریدن، زیاده مصرف کردن، چیزهایی را که قابل استفاده است دور ریختن، اینها تضییع نعمت خداست. در آمارها میخوانیم، همه شما هم حتما اطلاع دارید، بخش عظیمی از این گندمی که با این همه زحمت و مرارت دهقان ایرانی و کشاورز ایرانی به وجود میآید، تولید میشود، خریداری میشود، آرد میشود، نان میشود، مقدار زیادی از این نان با این زحمت به دست آمده متاسفانه دور ریخته می شود. یک رقم بالایی گفتن، من نمی خواهم درصد معین بکنم، اما مسئولین رقمهای خیلی وحشت‌آوری رو ذکر می کنن از مقدار نانی که مثلا دور ریخته می شود. این فقط یک مثال است. در همه امور باید ما عادت کنیم به صرفه‌جویی. صرفه‌جویی یعنی اون چیزی رو که قابل استفاده است و می توانیم از اون استفاده کنیم استفاده کنیم. با هوس رفتار نکنیم با چیزها، هی چیزی رو نو کردن، چیزهای مندگار را نو کردن، چیزهای ضایع شدنی را دور ریختن، این روش درستی نیست. به نظر من باید مسئولین کشور راه صرفه‌جویی و مقابله با اسراف را به مردم یاد بدهند. من به صورت کلی این را عرض میکنم، خود مسئولین دولتی هم باید اسراف نکنند. اسراف مسئولین دولتی از اسراف مردم عادی مضرتر است، زیرا که در بیت المال است این اسراف. بنابراین مسئولین مثالهای صرفه‌جویی و اجتناب از اسراف را ردیف کنند، یک سیاهی درست کنند، از این فهرستی درست کنند، از این موارد اون رو به مردم بگویند و تعلیم بدهند که چگونه می شود صرفه‌جویی کرد. سالی که گذروندیم سال پرکار و پرتلاشی بود، هم برای ملت هم برای دولت، و به حمدالله سال عزت بود، علی‌رغم این که در سال گذشته همه دستگاه‌های استکبار، همه بوق‌های تبلیغاتی علیه ملت ایران تبلیغات کردند، تهدیدها کردند، حرف‌ها زدند، خواب‌های آشفته‌ای رو که دیده بودند در زبان آوردند برای ملت ایران. اما به حمدالله با قوت شما، با ایستادگی شما، با حضور شما، با راهپیمایی های شما در ماه رمضان، در 22 بهمن، در مراسم گوناگون، حضور شماها در اون اجتماعات عظیم، حمایت شماها از نظام، از مسئولین، همه این نقشه ها را خونسا کرد. حضور ملت معجزه گر است و آثار آن معجزه آساست، حقیقتا تأثیرات اینجوری رو می بخشد. سال پر تلاشی بود، سال پرکاری بود، در میدان سازندگی کار دارای پیشرفتی بود، برای ملت هم کار پرحجمی وجود داشت، برای مسئولین هم همینجور. اما به حمدالله سال خوبی بود، سال پیشرفت‌های بزرگ، سال عزت بین‌المللی، سال امید مردم، سال اتحاد و همبستگی مردم که در این اجتماعات عظیمشون پیدا شد. امیدواریم امسال هم مثل سال گذشته باشد از این جهاتی که گفته شد، بلکه پیشرفت‌هایی هم داشته باشیم. در سال گذشته متاسفانه حادثه زلزله رو داشتیم که برای هممیهنان ما حادثه تلخی بود نه فقط برای مناطق زلزله زده مثل اردبیل و بجنورد، بلکه برای همه ملت ایران که دردهای هممیهنانشون و دردهای مسلمانان برای اونها مایه آزار و ناراحتی است، برای همه تلخ بود. من امیدوارم که خدای متعال به این بخشی از کشور ما که دچار این آفت زلزله شد، خدای متعال خیر اراده فرموده باشد و به اونها عوض خیر بدهد. و میخواهم از ملت عزیزمون خواهش کنم، همونطور که تا به حال به حمدالله خوب عمل کردید در راه کمک به زلزله زدگان و آسیب دیدگان، باز هم این کمک ها را ادامه بدهید. این همدردی است و لازم است. امیدواریم خداوند متعال روح مقدس امام عزیز و بزرگوار ما، امام راحل عظیم الشأن ما که او این راه را، این درس ها را به ما تعلیم داد، شاد بفرماید و درجات اون بزرگوار را در اعلی علیین با اولیاء خودش قرار بده. من مجددا همه شما ملت عزیز رو به خدا میسپارم و برای همه شما شادی، بهروزی، خوشبختی، پیشرفت در همه کارها چه مادی و چه معنوی از خدای بزرگ مسئلت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.